Svært er det.
خدا رو شکر. سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان و همچنین عزیزانی که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. شعری رو خدمتتون خواهم خوند از سهراب سپهری، شاعر معاصر، از منظومه صدای پای آب، بخشی از شعر که سهراب سپهری سعی میکنه زندگی رو توصیف کنه، معنای زندگی رو توصیف کنه. خطوطی از این منظومه رو خدمتتون میخونم. زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پریشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه که در دهان گس تابستان است. زندگی بود درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شپره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه دهشایی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. واقعا معنای زندگی چیه؟ سهراب سپهری سعی میکنه معنای زندگی و هدف زندگی رو توصیف کنه. از چشم انداز حتی یک حشره، یک شپره زندگی رو چجوری میبینه؟ یک مرغ مهاجر که مرتب در حال سفره، زندگی انگار براش یک حس غریبه. زندگی مثل یافتن یک دهشایی در جوی آبه، یه چیز خیلی بیارزش، خیلی دنبالش میگردی پیداش میکنی بعد میبینی که واقعا ارزش نداشت. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. در اون گرمای تابستان یک انجیر سیاه وقتی که آدم اون رو تجربه میکنه میچشه، انگار مزه زندگی رو لمس میکنه. زندگی بالاتری بال و پری دارد با وسعت مرگ. وسعت زندگی رو انگار مرگ داره تعیین میکنه. از حدی بیشتر ما نمیتونیم ادامهش بدیم و چشم اندازهای مختلف سعی میکنه شاعر ببینه که معنی زندگی واقعا چیه. زندگی شستن یک بشقاب است. گاهی اوقات روزمرگی و شستن بشقاب و کارهای روزمره انگار تمام زندگی ما رو تشکیل میده. و واقعا یکی از سوالای مهم هر انسان اینه که معنی زندگی چیه؟ هدف زندگی چیه؟ من برای چی دارم زندگی میکنم؟ هر انسانی سعی میکنه هدفی برای زندگی خودش تعیین کنه و اهدافی رو در زندگی محقق کنه. ولی این شعر سهراب تأملات شاعری است که سعی میکنه ببینه واقعا معنای زندگی چیه و چشم اندازه مختلف در زندگی رو داره ترسیم میکنه. در مزمور 90 که میگن مزموری که موسی اون رو نوشته، داره موسی در مورد زندگی خودش فکر میکنه، تأمل میکنه واقعا معنی زندگی چیه، هدف زندگی چیه، من برای چی دارم زندگی میکنم، ما برای چی داریم زندگی میکنیم. از آیه 9 خدمتتون میخونم. زیرا روزهای ما به تمامی در خشمت کایده می شود و سالهای ما رو چون آهی به سر می رسانیم. روزهای عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم 80 سال. اما مایه فخری در آنها جز مهنت و اندوه نیست. زیرا به سرعت می گذرند و پرواز می کنیم. کیست که از قدرت خشم تو آگاه باشد؟ پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشمریم تا دل خردمند، تا دلی خردمند حاصل کنیم. وقتی به زندگی خودش نگاه میکنه میگه خیلی ما عمر کنیم 70-80 سال، ولی در نهایت گاهی اوقات فخر این زندگی چیزی جز اندوه و مهنت نیست. چیزی از زندگی رو نمیتونیم برداشت کنیم جز اندوه و مهنت رو. و خیلی سریع میگذره زندگی، زیرا به سرعت میگذرد و پرواز میکنیم. یک ضرب المثل افغانی میگه باد و زندگی دو رقیب یکدیگرن. انگار مثل باد داره زندگی میگذره و چشم به هم میزنیم میبینیم 70 سال 80 سال گذشت و حاصل عمرمون معلوم نیست چه بود. برای همین دعا میکنه موسی در آیه 12، دعای زیبایی است. پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم تا دلی خردمند حاصل کنیم. ما را بیاموز، خداوند ما را آموزش بده، تعلیم بده، ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم، تا تک تک روزهایی که داریم زندگی میکنیم بفهمیم برای چی داریم زندگی میکنیم، هدف زندگی ما چیه. روزهای خود را بشماریم. روزها گاهی اوقات خیلی تونتون سپری میشن و برای ما بی ارزشن، بی معنا، بی اهمیت. ولی اینجا داره میگه ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم. هر روز زندگیمون یک ارزشی باید داشته باشه. هر روز زندگیمون باید هدفی داشته باشه. و بعد دعا میکنه تا دلی خردمند حاصل کنه. دل خردمند، من بدونم برای چی دارم زندگی میکنم. خیلی از اوقات زندگی های ما زندگی هایی است که همینجور سپری میشه بدون اینکه هدفی داشته باشه. دلی خردمند نیست که یه لحظه بیستیم و بگیم مثلا من برای چی دارم زندگی میکنم، هدف زندگی من چیه، معنی این اتفاقات، این روزمرگی، این مهنت ها، مشقت ها، اتفاقات چیه. و دعای موسی این است که ما را بیاموز کن دلی خردمند حاصل کنیم. دل خردمند، حکیم که فکر میکنه در مورد زندگی، فکر میکنه در مورد هدف زندگیش، فکر میکنه در مورد اینکه همه روزایی که دارم میگذرونم برای چی دارم این زندگی رو جلو میبرم. و خیلی از اوقات ما چنان در مسیر عادی زندگی غرق میشیم که همینطور زندگی ما رو داره میبره مثل رودخونه ای که یه قایقی توش افتاده و هیچ کنترلی ما بر این جریان آب نداریم و به یک بار به خودمون میایم و ببینیم که زندگی تمام شد، چیزی ازش باقی نموند. و بسیار از اوقات زندگی هایی است که فقط روزمرگی برش حاکم است. تفکری در مورد امور عادی زندگیمون نداریم. فقط داریم همینطور گذران امور میکنیم. در فلسفه یونان جمله قشنگی است. فلاسفه یونان جمله رو به کار میبردن. میگفتن تجربه نیندیشه تجربه نزیست است. تجربه که در مورد شما فکر نکردید و نفهمیدید این تجربه چه، انگار اون تجربه رو شما نزیستید. انگار اون رو زندگی نکردید. و خیلی از اوقات متاسفانه زندگی ما زندگی نزیسته است چون درمش ما تفکر نکردیم، مثلا نمیدونیم چی داره میگذره. مجموعه از احساسات، هیجانات، رنجها، وقایع ناگوار، وقایع اتفاقا خوشایند، ولی مجموعه اینها پشت سر هم میاد و ما خیلی مثل که نمیتونیم جمع بندی کنیم که داستان چیه، اصلا کجا داریم میریم، هدف این زندگی اصلا چیه. تجربه نیندیشه است، در موردش خیلی فکر نمیکنیم، فقط داریم در یک مسیری حرکت میکنیم و کلیت زندگیمون انگار یک تصویر روشن ازش نداریم که کلیت این زندگی اصلا برای چی، هدف این زندگی چیه، من برای چی اصلا ساخته شدم. نویسنده معروف فرانسوی آلبر کامو یه رمان معروف داره، رمان بیگانه، رمان خیلی جالبی اگر بخونید، یکی از رمان‌های خیلی مهم قرن 20م، جزو 100 رمان مهم قرن 20م تقسیم بندیش کردن، که شخصیت رمان مرسو شخصی است که خیلی اتفاقات براش میفته، به زندگی روزمره داره، شخصی که وضعیت مالیش هم بد نیست، مادرش رو از دست میده و وقتی به مراسم تدفین مادرش میره میبینه که نمیتونه گریه کنه، اصلا اشکش نمیاد، احساسی نداره نسبت به مرگ مادرش، انگار یه آدم بیگانه ای در مراسم تشییع جنازه مادرش شرکت کرده، نه خودش که فرزند مادری است که این همه برای زحمت کشیده. و ولی به جای اینکه این تجربه تکان دهنده تکانش بده، خودش هم تعجب میکنه که من چرا ناراحت نیستم، چرا نمیتونم اشکی بیفشانم، چرا نمیتونم در سوگ مادرم یه داغداری بکنم. و بعد یه اتفاق میفته، با یه شخصی درگیر میشه، اون شخص رو میکشه، ولی خیلی باز راحت اون شخص رو میکشه، بعد از کشتن اون شخص هیچ احساس بدی نداره و احساس پشیمانی و احساس اینکه یک انسانی رو کشته بهش دست نمیده. و بعد خیلی جالب آلبر کامو شخصیت این آدم رو توصیف میکنه که توصیف شاید انسان معاصر هست که هیچ حسی نداره نسبت به اتفاقات، هیچ واکنش جدی نسبت به اتفاقات نداره، اتفاقات همینجوری میان میافتن، خودش هم مثل یه بازیگری در صحنه داره سری نقشه رو ایفا میکنه بدون اینکه به اندازه کافی در مورد اون تجربه بیاندیشه که این معنیش چی بود، اصلا من چرا این کارو کردم، بدون اینکه واکنش احساسی لازم رو بایسته رو نسبت به اون تجربه نشون بده. خب حالا این اتفاق افتاد، چرا من ناراحت نمیشم، چرا من خوشحال نمیشم. و خیلی از اوقات ما در زندگی به وضعیتی دوچار میشیم که اسم رمان هم از بیگانه، دوچار از خود بیگانگی میشیم، یعنی همینجور داریم زندگی میکنیم ولی مثل اینکه ما زندگی نمیکنیم، یه نفر داره این زندگی رو به پیش میبره بدون اینکه متوجه بشه واقعا چی داره براش اتفاق میفته. و اینجور زندگی کردن، زندگی که ما هدفی براش نداریم، زندگی میشه که یواش یواش ما رو نسبت به خودمون از خود بیگانه میکنه، نسبت به خودمونم بیگانه میشه، زندگی بی هدف، زندگی که ما چشم اندازی براش نداریم که اصلا برای چی به دنیا اومدیم، برای چی ساخته شدیم، هدف این زندگی چیه. هر اتفاقی هم در زندگیمون میفته، خب افتاد، ولی حالا معنیش چی بود خیلی خوب نمیتونیم اون رو جمع‌بندی کنیم. متاسفانه خیلی از انسان‌ها چنین زندگی‌هایی میکنن، مثل خوابگردا زندگی میکنن، اشخاص که خوابگردن شب بلند میشن راه میرن، بعد صبح که بلند میشن یادشون نمیشه نه میاد چیکار کردن، کجا رفتن، میگن آقا رفتی در یخچال رو باز کردی، نشستی تلویزیون روشن کردی، دوباره خوابیدی، میگن یادم نمیاد، متوجه نمیشم، اینا میگیم خوابگرد. و خیلی از زندگی آدم‌ها مثل خوابگرداست، تمام زندگی رو میگذرونن ولی اصلا یادشون نمیاد چی شد، یا اگه یادشون میاد خیلی براشون معنا نداره. و باز جمله‌ای داره مونتنی نویسنده فرانسوی، میگه که برای کشتی که مقصدی نداره باد موافق معنی نداره، کشتی که خلاصه باد میاد ولی چون بندر خاصی رو مد نظر نداره اون باد معلوم نیست باد موافقه باد مخالفه. تو زندگی ما خیلی از اوقات خیلی اتفاقات میفته حالا متوجه نیستیم، حالا این اتفاق در مسیر اون هدفی که من در زندگی دنبال میکنم برخلاف اون هدفی که در زندگی دنبال میکنم، اصلا معنی این اتفاق چی بود؟ برای اینکه هدف مشخص نیست، نمیدونیم هدف زندگی ما چیه. میشه خیلی هدف‌ها رو البته تو زندگی تعریف کرد، خیلی از اوقات ما هدف‌های زیادی تو زندگی می‌داریم، کسب شهرت، کسب پول، لذت و خیلی چیزای دیگه. کتاب جامعه کتابی است که سعی می‌کنه معنای زندگی و هدف زندگی رو البته بدون چشم انداز وجود خدا تعریف کنه. خدا رو می‌ذاره کنار، در باب‌های اول کتاب جامعه هنوز تسبیح از خدا نیست، اصلی از خدا نیست. شخص حکیمی است که سلیمان می‌خواد دنیا رو بفهمه و سعی می‌کنه با ثروت، قدرت، کسب دانش، لذت جویی به روش های مختلف بفهمه معنی زندگی چیه، هدف زندگی چیه. و وقتی همه این راه ها رو میره بدون خدا در مورد همه این فعالیت ها به یک پوچی میرسه، میگه بطالت است، باطل، اباطیل است، من به هیچ هدفی نرسیدم. هیچ کدوم از این رفتارها، هیچ کدوم از این هدفهایی که برای خودم من تعریف کردم متاسفانه من رضایت خاطر نمیده و دچار پوچی میشه تا در آخر کتاب جامعه که تصویر خدا میاد وسط و میگه که انسان وظیفه‌اش چیزه دیگه است. ولی چه هدفی میتونه واقعا ارزش اینو داشته باشه که تمام زندگیمونو معطوف اون بکنه؟ و متاسفانه که از بحرانای بزرگ انسان معاصر این بحرانی که زندگیش هدف خاصی نداره یا نمیتونه هدف با ارزشی رو پیدا کنه برای زندگیش که ارزش اینو داشته باشه که تمام زندگیش رو صرف اون بکنه. ولی موضوع اینه که برای اینکه شما بتونید وسیله رو درست به کار ببرید بعد ببینید که اون کسی که این وسیله رو ساخته این وسیله رو برای چی ساخته؟ شما ممکنه یه کامپیوتر بخرید و بعدش فقط با این بازه کامپیوتر بازی کامپیوتری بکنید. در که 1001 جور میتونید کار انجام بدید ولی تمام عمل کردن کامپیوتر ممکنه فروکاهش پیدا کنه به چند تا بازی کامپیوتری. یا یه نفر ممکنه یه ماشین بخره بذاره تو گاراژ خونش و ماشین بکنه انباری، وسایل بذاره تو این ماشین. در که هدف از ساخته شدن ماشین این نیست که بشه انباری توش مثلا شما لباس و چمدون اینا بذارید، بعد باش این ور اونور برید. گاهی اوقات انسان اگر ندونن یک ابزاری وسیله برای چی ساخته شده نمیتونن استفاده بهینه و درست رو از اون ابزار و وسیله داشته باشن. و خیلی از اوقات ما برای اینکه بفهمیم، نه که خیلی از اوقات، مسئله اصلی اینه، برای اینکه بفهمیم هدف زندگی چیه باید از سازنده زندگی هدف زندگی رو بپرسیم که خداست. خداست که این حیات رو فایده، خداست که به ما زندگی داده، خداست که ما رو برای یک هدف اتفاقا بسیار والا آفریده، یک هدف بسیار متعالی آفریده. و بدون شناخت این خدا و بدون پرسیدن از او که اصلا من برای چی آفریده شدم، اصلا هدف این زندگی چیه، ما نمیتونیم هدف زندگی رو درک کنیم. میتونیم به این در اون در بزنیم، خودمون خیلی تلاشا بکنیم، خیلی هدف ها رو در زندگی تعیین کنیم، ولی اینا همش تلاشای انسانی است که بدون اون چشم انداز کلی و عمیقی که سازنده این زندگی برای ما تعیین کرده به نتیجه نمیرسه. حافظ خیلی قشنگ میگه از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. گیجیم، سردرگمیم، آشفته ایم، چون تا از کسی که واقعا این زندگی رو خودش آفریده نپرسیم معنی زندگی رو متوجه نمیشیم. و این کس کسی نیست جز خدای آفریننده که این حیات رو پدید آورد. و خدا برای انسان اتفاقا یک هدف بسیار والا و ارزشمند برای زندگی تعریف کرده که اگر انسان این هدف رو فهمید و درک کرد و متعهد شد به این هدف، زندگی خواهد داشت که زندگی پر از شادی، لذت و زندگی است که درش انسان در نهایت احساس رضایت خاطر خواهد کرد. ولی اگر انسان این هدف رو درک نکنه و هدفهایی بر خودش تعیین کنه که این هدف‌ها متأسفانه هدف‌های والایی نیستن، ممکنه در پایان عمر دچار پوچی، بدالت و احساس عدم رضایت خاطر بشه. این اواخر در چند سال گذشته بعضی از این سلبریتی‌های خیلی مهم بزرگ خودکشی کردند یا بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر جانشون از دست دادن. اشخاصی که اسطوره های دنیای معاصر بودن، سلبریتی هایی که میلیون ها نفر آدم ها سعی میکردن شبیه اونا بشن، اتفاقا میگفتن عجب آدم های خوشبختی، کاش ما هم این یا اون بودیم. مثلا خواننده معروف خانم ویتنی هیوستون که میلیون ها نفر خلاصه عاشق ایشون بودن و از دور فکر میکردن این عجب زندگی داره، ولی وقتی ایشون مرد در واقع مرگ خیلی مشکوکی که به تو مزیاد خودکشی بود و بعد داروهای مختلف اعصاب و بعد مواد مخدر و مشخص شد که ایشون اتفاقا زندگی خیلی آشفته‌ای داشته، شخص بسیار افسرده‌ای بوده، شخصی بوده که احساس پوچی و بتالت می‌کرده. یا چند سال پیش هنرمند خیلی معروف رابین ویلیامز خودکشی کرد. کسی که ما رو خیلی خندونده. شما بعضی از فیلمایشون اگه دیده باشید، هنرمندی است که مثلا فیلمای کمدی خیلی بازی می‌کرد، فیلمای جدی و غیر کمدی هم داره، ولی باز هم شخصی بود که شهرت داشت، محبوبیت داشت، پول داشت. شخص بسیار بااستعدادی بود و همه شاید بهش غبطه می‌خوردن که این رابی ویلیامز عجب زندگی داره، خوش به حالش، همه دنیا می‌شناسنش، چقدر هم ثروتمنده. ولی ایشون هم آخر خودش رو حلق‌آویز کرد و متأسفانه داروهای مصرف میکرد، داروهای خیلی قوی که افسردگیش رو کاهش بده، ولی این افسردگی کاهش پیدا نمیکرد و در نهایت هم دست به خودکشی زد. و خیلی سلبریتی های دیگه و فیلیپ یانسی نویسنده معروف مسیح که ژورنالیست هم هست و با خیلی شخصیت مهم مصاحبه کرده، میگه ما خیلی شخصیت ها مصاحبه کردم، سلبریتی های بزرگ، آدم های خیلی مشهور، میگه ولی اتفاقا اونایی که خیلی آدم های مشهوری بودن و همه بهشون غبطه میخوردن، پول زیاد، شهرت زیاد و خیلی لذت رو در زندگی داشتن، میگه در نهایت میدیدم اینا چقدر آدم های تنها و افسرده و بدبختی هستن. آدم هایی هستن که دو زندگی هدف و انگار گم کردن. همون لحظه که من مصاحبه میکردن مشت داروهای اعصاب میخوردن که اظهارشون بهتر شه. و بعد آدم هایی رو دیدم که تمام زندگیشون وقف دیگران بود، تمام زندگیشون برای انسان ها بود، محبت به انسان ها، محبت به خدا و دیگران، و انسانایی که از خودشون آزاد بودن و اون هدفی رو که خدا برای زندگیشون در نظر گرفته بود درک کرده بودن. و افرادی هم بودن که شاید خیلی اون رو نمیشناختن، ولی دیدم چقدر اشخاص آرام، پر از رضایت خاطر و پر از آرامش هستن. ولی این که ما هدفایی رو تعیین کنیم و اینا هدفا رو دنبال کنیم و این هدفا در نهایت در پایان زندگی متوجه بشیم ارزشش رو نداشت، خب خیلی برام تلخ و سنگینه. هدف بعضی راضی کردن آدماست، همه از من راضی بشن، و این هدفی دست نیافتنی است، چون شما نمیتونید همزمان همه آدما رو راضی بکنید. انسان ها در مورد شما دیدگاه متفاوتی دارن. یه گروه که راضی میکنید طبیعتاً یه گروه دیگه از دست شما ناراضی هستن، اون گروه راضی میکنید یه گروه دیگه ناراضی هستن، و هدفیه که دست نیافتنی است. یا اگر سالها دنبالش کردید آخرش به این نتیجه میرسید که خب زندگیم تلف شد و نتونستم اون چیزی رو که میخواستم بهش برسم، چون راضی کردن انسان ها به شکل همزمان واقعا غیر ممکنه. ولی خدای کتاب مقدس به ما میگه که او از ساختن ما یک هدف بسیار والا و متعالی داره. سازنده زندگی از هدف ساختن ما هدف بسیار متعالی داره. البته این هدف کلام خدا میگه به واسطه سقوط و دور شدن خدا از انسان خیلی مشکلات درش به وجود اومد، ولی کماکان هدف خدا این است که ما رو نجات بده، ما رو در مشارکت با خودش قرار بده و ما رو باز در مسیر تحقق اون هدف به پیش ببره. هدف خدا این هست که اون نقشه عالی رو در زندگی ما انجام بده. حالا هدف خدا برای زندگی ما دو جنبه داره، یک جنبه کلی داره، یک جنبه شخصی و فردی داره. یعنی بیشتر توضیح بدم، همه ما در واقع در اون هدف کلی خدا هستیم. خدا برای همه ما یک هدف کلی داره که شامل همه حال ما میشه، و در این حال برای شخص ما، فرد ما، هر کدوم از ما هم خدا یک هدف شخصی داره که خاص شخص خود شماست. هدفی که خدا برای زندگی من داره با هدفی که برای مثال برای برادر حسام داره خیلی متفاوته، و هر کدوم از ما هم یک هدف مشخص و خاصی خدا در نظر گرفته، ولی یک هدف کلی داره که مال همه انسان هاست. خدا میخواد همه انسان ها نجات پیدا کنن. خدا میخواد که همه در رابطه شخصی با او قرار بگیرن و او رو به عنوان پدر بشناسن. خدا میخواد که صورت او در ما شکل بگیره. ما به صورت خدا آفریده شدیم، ولی در اثر سقوط این صورت خدشه‌دار شد، تا این صورت از دست دادیم. دوباره هدف خدا اینه که صورت او در ما شکل بگیره. چه هدف عالی. صورت خدا باید دوباره در ما شکل بگیره. هدف خدا این است که صورت خودشو در ما شکل بگیره. هدف خدا برای همه ما این است که ما به شباهت فرزندش عیسی مسیح در بیاییم. فرزند او که صورت خدای نادیده است. وقتی میگیم صورت خدا در ما شکل بگیره، یعنی ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم، چون صورت خدا یعنی عیسی مسیح، او صورت خدای نادیده است. هدف خدا این است که ما تمام زندگیمون رو وقف محبت به او و دیگران کنیم. باز یکی از مشکلات انسان‌هایی که هدف زندگی رو گم کردن اینه که در خودپرستی غوطه برن. هدف زندگیشون فقط خوش کردن خودشونه، ولی بعد از یه مدت به اینجا میرسن که عجب هدف بی‌ارزشی، و سالیان سال خودشونو پرستیدن، خودشونو خوش کردن و هیچ رضایت خاطر از این کار ندارن. خدا ما رو دعوت میکنه که او را و دیگران رو محبت کنیم. البته خودمون رو باید محبت کنیم. در کتاب مقدس میگه همسایه خود را چون نفس خودت محبت کنی. اول من باید خودم رو دوست داشته باشم و بعد همسایه ما به اندازه خودم دوست داشته باشم. ولی هدف خدا این است که ما خود و دیگری رو محبت بکنیم، ولی هدف اصلی محبت خدا و محبت همسایه است. پس هدف کلی خدا برای ما این است که شاهد عیسی مسیح باشیم، به عنوان مسیحیان مسیر رو به دنیا نشون بدیم، نور مسیر رو به دیگران منعکس کنیم. هدف خدا این است ما نور و نمک باشیم، هر جا که هستیم از انحطاط و فساد و گناه بیشتر جلوگیری کنیم، مثل نمک. همین هدفای کلی خداست که برای همه مورد خدا در نظر داره. پس خدا میخواد ما فرزندان رو باشیم، صورت رو در ما بسته بشه، او و دیگران رو محبت بکنیم، شاهد مسیح باشیم و نور و نمک باشیم. این هدف کلی خداست که برای همه ما در نظر داره. ولی در کنار این همچنین خدا برای هر کدوم از ما هم یک هدف خیلی مشخص داره. و هدفی که خدا برای من در نظر داره با هدفی که برای شما در نظر داره لزوما یکی نیست. برای هر کدوم از ما خدا یک هدف متفاوتی رو در نظر میگیره. جالبه وقتی که خدا پتروس رو میگه که پتروس در انجیل یوحنا باب آخر وقتی که آخرین صحبت رو با شاگردا داره و بعد به آسمان بره میگه پتروس گوسفندان رو من خوراک بده و بعد پتروس تو رو زمانی که سنت زیاد شد خواهند گرفت به جایی خواهند برد که خودت نمیخوای بری و با مرگت من رو جلال خواهی داد و بعد بلافاصله پتروس برمیگرد میگه که خب خداوند این یوحنا چی میشه و مسیح میگه خب تو چی کار داری اگه من بخوام حتی تا زمان بازگشت من یوحنا زنده باشه تو راجه و خب پتروس سریع میخواد ببینه خب هدف خدا نقشه خدا برنامه خدا برای یوحنا چیه ولی ما بیشتر از این که نگران این باشیم که نقشه خدا برای خودمون چیه انگار نگران هستیم خدا با دیگری چی کار داره نقشه خدا برای مثلا بدر بازگن چیه برای بدر علی چیه خب من با این کار نداشته باشم من خیلی زحمت بکشم موفق بشم میفهمم نقشه خدا برای خود من چیه و سوال بزرگ این است آیا میدونید نقشه خاص خدا برای شخص شما چیست اون هدف کلی رو اگر فهمیدید خوشا به حالتان اگر ما اون تصویر کلی که خدا برای حیات ما داره تصویر کلی که برای کلن انسان‌ها و نجات یافتگان داره فهمیدیم خدا رو شکر این بخش بزرگی از مشکل رو حل میکنه در مسیر شبیه مسیح شدن در مسیر نور و نمک بودن حرکت میکنه ولی در کنار اون خدا برای هر کدوم از ما یک هدفی داره که اگر این هدف رو ما درک نکنیم در زندگیمون باز دوچار آشفتگی میشیم و هدفی که خدا برای من داره با هدفی که برای شما داره ممکنه خیلی متفاوت باشه. باز خیلی از اوقات مشکل بزرگ ما اینه هست که سعی می‌کنیم جا به در پای دیگران بگذاریم. سعی می‌کنیم دیگری باشیم و این باز دچار مشکل می‌کنه ما رو. خدا برای پتروس یه برنامه دیگه داشت، برای یوحنا یک نقشه دیگه داره. و باز خیلی از مشکلاتم از مقایسه ما با هم دیگه شروع میشه. من چرا جای این آدم نیستم؟ من چرا جای اون آدم نیستم؟ شما جای خودت باید باشی و هدفی رو که خدا برای زندگیشون در نظر گرفته باید درک کنی. اگر اون رو درک کردی و در جای خودت بودی احساس رضایت خاطر عمیق خواهی کرد چون هدفی رو که خدا برای زندگی شما داشته اون هدف رو در زندگی تحقق می‌بخشه و مشکل خیلی از ماها این است که در جای اشتباهی قرار می‌گیریم در جای اشتباهی می‌خوایم بیستیم می‌خوایم جای کسی دیگه قرار بگیریم که اصلا دعوت ما نیست جای ما نیست هدف خدا از خلقت ما نیست و در اون زمان است که ما دچار مشکل میشیم خب از زندگی موسی من می‌خوام کمی صحبت کنم شخصیتی است که خدا او رو میخونه که در زندگیش هدف خاصی رو میخواد تحقق ببخشه. موسی هدف خدا رو در زندگیش یواش یواش متوجه میشه و در عبرانیان باب 11 در مورد موسی اینطور شهادت میده از آیه 24 به بعد میخونم یه نمونه است. زندگی های اشخاص مختلف در کدانس رو میخونیم میبینیم خدا بر هر کدوم یک دعوتی داره. یک هدفی داره و وقتی اونها این هدف رو میفهمن، این دعوت رو میفهمن و وفادارانه در جهت تحقق این هدف حرکت میکنن در زندگیشون احساس رضایت خاطر عمیق میکنه یکی از این اشخاص که به اون نمونه من انتخاب کردم موسی است یه نگاهی به زندگی موسی خیلی خلاصه داشته باشیم در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 24 چی میگه در موردش به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد زیرا از پیش به پاداش چش دوخته بود به ایمان بود که او بیان که از خشم پادشاه بهراست مصر را ترک گفت زیرا نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت خب خدا برای زندگی موسی هدفی داشت او باید نبی بزرگ خدا میشد او باید قوم خدا را از وضعیت اسارت بیرون می آورد بعد رو در روی فرعون می ایستاد بعد 40 سال در بیابان قوم خدا را در همه اون سختی ها و مشکلات رهبری می کرد ولی برای اینکه موسی هدف خدا رو در زندگیش تحقق ببخشه اتفاقا او باید بر خلاف جریان مسیر آب حرکت میکرد او میتونست در دربار فرعون بمونه جای خیلی خوبی هم بود دربار فرعون حشمت شکوه جلال شهرت همه چی اونجا بود ولی این رو ترک میکنه خیلی زیبا در عبرانیان میگه که او آزار دیدن با قوم خدا رو بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد رسوایی به خاطر مسیر با ارزش‌تر گنج‌های مصر شمرد او فهمید که خدا براش یک هدف خیلی بزرگ داره ولی برای اینکه این هدف بزرگ در زندگیش تحقق پیدا می‌کرد او باید خیلی چیزا رو ترک میکرد. او باید اون دربار مصر رو ترک میکرد. او باید گنجهای مصر رو ترک میکرد. و خیلی از اوقات خدا اگه برای شما یک هدفی رو مشخص میکنه، شما اتفاقا باید برخلاف مسیر زندگی حرکت کنید. موسی میتونست در همون مسیر زندگی حرکت کنه. روزمرگی و اتفاقات روزمره میتونه زندگیشو شکل بده و همین جریان آب زندگی رو میبرد. اسمش هم موسی بود دیگه. موسی یعنی عذاب گرفته شده. کسی بود که پدر مادرش رو در یک سبدی گذاشتن، زنجیر گذاشتن. خلاصه این مسیر آب رو آورد یه جایی قرار داد که دختر فرعون این بچه رو دید و برد تو خونش بزرگش کرد، شد یکی از اعضای دربار فرعون. ولی موسی وقتی بزرگ شد اتفاقا زندگیش حرکت کردن بر خلاف مسیر جریان آب بود. یعنی دربار رو ترک میکنه، رو در روی فرعون میسته و اون چی که خدا بهش میگه انجام میده و در نهایت اون چی که هدف خدا برای زندگیش بود تحقق پیدا میکنه. نبی بزرگ خدا، بزرگترین نبی عهد عتیق و کسی که شریعتش رو میاره و خیلی اتفاق بزرگ. از این نمونه موسی میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر خدا برای شما هدفی رو تعیین میکنه مشخص، هدف کلی رو که فهمیدیم، هدف مشخص خدا برای فرد شما که با فردیت شما همخوانی داره، اگر خدا اونو به شما میده و متوجهش میشین، اتفاقا تحقق این هدف گاهی اوقات در زندگی کار خیلی آسونی نیست. نتیجه نگفتن به خیلی چیزاست. نتیجه نگفتن به روزمرگی. نتیجه این هست که شما باید در خلاف مسیر جریان زندگی و روزمرگی حرکت کنید. انتخاب‌هایی است که انتخاب‌های سختی است، ولی اگر انتخاب‌های سخت رو انجام دادید، زندگیتون شکلی رو میگیره که خدا میخواد. در مسیر هدفی قرار میگیرید که هدف خدا برای زندگی شما هست. و ما با انتخاب‌هامون هست که به زندگیمون هدف میدیم. تأکید میکنم روی این جمله. ما با انتخاب‌هامون هست که به زندگیمون هدف میدیم. اون هدفی که خدا برای ما تعیین کرده، مشخص کرده. و هدف خدا در زندگی ما به شکل خودکار و اتوماتیک شکل نمیگیره. ما همینجوری داریم زندگی میکنیم، خود به خود هدف خدا داره شکل میگیره. نه. اول ما میفهمیم این هدف چیه؟ که این مستلزم دعا، تفکر در کلام و درک اراده خداست و نتیجه همکاری ما با خداست. برای اینکه هدف خدا در زندگی ما شکل بگیره، ما باید به خدا اطاعت کنیم و تسلیم او باشیم. از او اطاعت کنیم. اطاعت از کردن از خداست که باعث میشه هدف خدا در زندگی ما تحقق پیدا کنه. نتیجه این هست که همه فعالیت‌ها و کارا برنامه‌هایمون رو در اون مسیر هدف اصلی هم راستا می‌کنیم. اگر ما هدفی داریم، همه فعالیت‌های ما، همه وقت‌های ما باید در مسیر تحقق اون هدف باشه. ما نمی‌تونیم یک هدفی داشته باشیم و هر جور که می‌خوام زندگی کنیم. نه، اگر خدا برای ما یک هدف متعالی در نظر گرفته، باید تمام تلاش‌هامون، وقت‌هامون، انرژی‌مون و زندگی‌مون در مسیر تحقق اون هدف باشه. و به یک معنا ایمان مسیحی به یک معنا یعنی تعاقب کردن هدفی که خدا برای زندگی ما داره به هر قیمتی. من میدونم خدا برای زندگی من یک هدفی رو تعیین کرده و با تمام وجود اون هدف رو دارم تعاقب میکنم. دارم مرتب چیزهای مختلف رو در زندگیم ارزیابی میکنم و میگم که چون این خود هدف خدا برای زندگی من هست، من باید این مسیر رو با جدیت ادامه بدم. انسان، من کلمه انسان هدفمند رو به کار می‌برم. یک کتاب معروفم فارسی ترجمه شده، مال آقای ریک وارن، زندگی هدفمند. کتاب خیلی جالبی در همین مسیر هست، فارسی ترجمه شده و فرصت کردی حتما این کتاب رو بخونید که به شکل خیلی زیبایی باز ویژگی یک زندگی هدفمند رو داره توصیف می‌کنه. ولی زندگی هدفمند زندگی است که شما تمام فعالیت‌ها، انرژی و تمرکزتون روی این هدفی است که خدا برای زندگی شما تعیین کرده. گفتیم انسان بی هدف چون هدفی در زندگیش نداره، اعمالش هم معنا نداره. هرچی پیش آید خوش آیده، هر جور دوست داره زندگی میکنه. هر اتفاقی میفته در زندگیش، خب پیرو همون اتفاق و نظرات آدم ها و تأثیرات آدم هاست. ولی شخصی که هدفی داره، هدفمند هست، تمام زندگیش با توجه به اون هدف تعریف میشه. خدا این از من میخواد، پس وقت من، انرژی من، ارتباطات من، انتخاب‌های من، هر آنچه رو که من انجام میدم باید در مسیر تحقق این هدف باشه. در غیر این صورت من نمیتونم اون هدف رو تعاقب بکنم. پس داشتن زندگی هدفمند به یک معنا ساده نیست، چون مستلزم اینه که شما هر روز انتخاب کنید. هر لحظه انتخاب کنید. تمامی شخصیتتون، زندگیتون، فعالیتاتون و عملکرداتون در مسیر تحقق هدف باشه. پس زندگی آگاهانه است که هر لحظه باید انتخاب کنید. انتخاب‌هایی که همه‌شون در مسیر تحقق اون هدف عالی هستن. به یک معنا پس سخته، به یک معنا خیلی عالی است، برای اینکه وقتی این کار رو انجام دادید و در زندگیتون این هدف رو دیدید که داره تحقق پیدا می‌کنه، یک احساس رضایت خاطر عمیق به شما دست خواهد داد. متوجه میشید که بله من در جایی ایستادم که خدا میخواد، من دارم کاری انجام میدم که خدا میخواد، من دارم کاری انجام میدم که اصلا به خاطرش من ساخته شدم. در واقع اون چه تجربه میکنیم که روانشناسا بهش میگن خودشکوفایی، اون چیزی که در درون من هست دیگه میبینم داره شکوفا میشه. ولی مستلزم این است که مثل موسی گاهی اوقات بعد به فرعون ها نبگیم، گاهی اوقات به زندگی راحتمون بعد نبگیم، گاهی اوقات بعد به وقایع اطرافمون که وقایع خیلی ناخوشایندی هستن اونها رو به چالش بکشیم، ولی انتخاب‌های آگاهانه که همه و همه در مسیر تحقق اون هدف هستن. حالا سوال بزرگ این هست، آیا واقعا هدف خدا رو برای زندگی خودمون درک می‌کنیم؟ سوال اول، چقدر اینو می‌فهمی؟ آیا می‌دونی واقعا هدف خدا برای شخص من چیه؟ هدف کلی رو فهمیدیم، ولی هر کدوم از ما باید متوجه بشیم که خدا واقعا برای شخص من چه هدفی رو داره. وقتی این هدف رو فهمیدم، آیا تمام زندگی من در مسیر تحقق این هدف است؟ تمام انتخاب‌های من در مسیر تحقق این هدف است؟ یا هدفیه که حالا خدا این هدف رو داره، منم دارم زندگی خودمو می‌کنم؟ اگر این گونه هست، پس شما هنوز معنی هدف رو درک نکردید و معنی اهمیت هدفی رو که خدا برای شما داره. ولی موضوع اینه که واقعا خدا برای فرد ما اونقدر ارزش قائل هست، اونقدر اصالت قائل هست، اونقدر ما رو دوست داره که در کنار اون هدف کلی که خدمتون گفتم، برای فرد ما هم یک هدف بسیار متعالی و والا رو در نظر گرفته. یک آیه از مکاشفه میخونم، مکاشفه باب 2 آیه 17. مسیح داره به کلیسای پرگامون وعده‌ای رو میده، ولی میخوام از این آیه استفاده کنم برای صحبتی که امروز داریم. آن که گوش شنوا دارد بشنود که رو به کلیسا چه میگوید. هر که غالب آید به او از آن منای مخفی خواهم داد، هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه‌ای حک شده است، نامی که جز بر آن که بعد دریافتش میکند شناخته نیست. یه سنگ خیلی مخصوص سفید به اونی که غالب آید میدم، نامی روش هست که نامی جز بر آن که دریافتش میکند شناخته نیست. اون هویت خاصی رو بهش میدم که فقط خودش این هویت رو درک میکنه. نامی رو میدم، نام اینجا معنی هویت است. خدا به هر کدوم از ما، برای هر کدوم از ما یک هویت، یک نام، یک تشخص، یک هدف خاصی رو برامون در نظر گرفته. مسیح میگه هر کی غالب آید اینو بهش خواهم داد. غالب آمدن یعنی من این هدف رو دیدم، با جدیت دنبالش کردم، انتخاب هم درست بود، نگفتم به خیلی از روزمرگی ها و چیزایی که برخلاف این هدف بود و در نهایت اون هدف در زندگیم محقق شد. و مسیح در اینجا خیلی زیبا میگه به اون سنگی میدم که فقط خودش میتونه معنیشو بفهمه. هر کدوم از ما زندگی ما یک معنایی داره که خودمون فقط میتونیم بفهمیم، هدفی داره که فقط خودمون میتونیم بفهمیم، خیلی شخصیه. یک هدف کلی داره، همه ما فرزندان خدا هستیم، همه ما صورت خدا در ما بسته میشه، همه ما نور و نمک هستیم، ولی در کنار این هر کدوم از ما در جایی در این دنیای بزرگ جایگاهی ویژه منحصر به فرد و تکرار نشدنی داریم که خاص خود ماست. و تا اینو ما درک نکردیم احساس عدم رضایت داریم، احساس ناآرامی داریم. اینجا چیکار میکنم؟ جایگاه من در خلقت کجاست؟ جایگاه من در کلیسا کجاست؟ جایگاه من در زندگی کجاست؟ و عیسی مسیح خیلی زیبا میگه من نور جهان هستم، آن کس که به من ایمان آورد در تاریکی نماند بلکه نور جهان را یابد. اگر کسی پیرو عیسی مسیحه، اون نور جهانه، اون نور جهانه. اگر مسیح رو یافتید، مسیر زندگیتون رو پیدا میکنید. اگر نور جهان رو یافتید، در تاریکی نمیمانید. اگر نور جهان رو یافتید، هدف و معنای زندگیتون رو پیدا میکنید، چون مسیح نور جهانه. اون نور حقیقی بود که وقتی به دنیا ما میاد، انجیل یوحنا باب 1، هر انسان رو منور میگرداند. تنویر باطنی هر انسان که میدونه اصلا برای چی زندگی میکنه، هدف زندگیش اصلا چیست. مسیح اون نور حقیقیه که هر انسان رو منور میکنه و هر انسانی فقط با یافتن عیسی مسیح هست و یافتن نور حقیقی است که معنی زندگی خودش رو درک میکنه، هدف زندگی خودش رو درک میکنه. اگر ما پیرو عیسی مسیح هستیم، پیرو نور جهان هستیم، در تاریکی نمیمانیم، در تاریکی نمیمانیم. نور جهان رو یافتیم و نور جهانی که داره مسیر به من نشون بده که تو اینجا باید باشی، تو این مسیر زندگیه، تو این هدف زندگیت است. باز تاکید میکنم وقتی این هدف رو متوجه شدیم، ساده نیست تحقق این هدف زندگی ما. تحقق این هدف یعنی پایمردی، یعنی جدیت، یعنی تمام تلاش‌های من، فعالیت‌های من، تصمیمات من، انتخاب‌های من در مسیر تحقق این هدف باید باشه. همونطور که در زندگی موسی این اتفاق افتاد و موسی هم بارها می‌بینیم بهای خیلی سخت و سنگینی رو می‌پردازه. طردشدگی‌ها هست، مخالفت قوم با او هست، جونش رو بارها ممکن از دست بده، ولی او هدفو شناخته و میگه چون نادیده رو بدید استوار مات. چون نادیده رو بدید استوار. اون نادیده اون خداست و اون هدفی که خدا برای زندگی من و شما داره. اگر اون نادیده رو ببینید استوار میمونید و ادامه میدید. اگر اون نادیده رو ندیدید زندگی ما فقط مثل کشتی هست که بادهای مختلف میان میرن ولی هیچ بادی باد موافق نیست. اصلا معنی نداره باد موافق چون بندر مشخص نیست. مطابق این گفته مونتینی. و مهم است که ما در مورد معنای زندگیمون بیاندیشیم. الان کجا هستیم؟ آیا من واقعا هدف زندگی خودم رو یافتم؟ و واقعا میدونم خدا برای من چه هدفی داره؟ در غیر این صورت یک رضایت خاطر خیلی عمیقی ما رو به شدت اذیت خواهد کرد. ایلیا نبی بزرگ خدا بود. خدا برایش یک هدف خیلی بزرگ داشت. او باید بت پرستی رو از اسرائیل ریشه‌کن می‌کرد. خدا به شکل عجیبی داشت در زندگی کار می‌کرد. معجزات و اتفاقات بزرگ انجام می‌شد. ولی یه جایی میاد که اون هدفی که خدا براش داره فراموش می‌کنه. خسته میشه، ازش غافل میشه. سر به بیابان می‌گذاره و خلاصه جایی میره که اصلا نباید اونجا باشه. و اولین سوالی که خدا ازش می‌کنه چی از یادتون هست؟ چی میگه خدا؟ سوال ایلیا ازش چیه؟ ایلیا اینجا چیکار می‌کنی؟ ایلیا اینجا چیکار میکنه؟ یک احساس رضایت، عدم رضایت خاطر عمیق داره ایلیا. یک احساس افسردگی داره، به شدت افسرده است. البته به خاطر ترساش هم بود. اون وقتی که ایزابل رو میبینه که چنین واکنشی نشون میده، فرار میکنه و ترسا گاهی اوقات باعث میشن ما اون هدف رو ول کنیم. ترسا باعث میشن که ما سر به بیابان بگذاریم. ولی سوال خدا اینه، ایلیا اینجا چیکار میکنی؟ خیلی از اوقات خدا سوال خدا از ما این است. روبرت اینجا چیکار میکنی؟ چون جای تو نیست. وقتی ما در جایی که باید باشیم نباشیم، احساس افسردگی خواهیم کرد، احساس استراب خواهیم کرد، احساس عدم رضایت خاطر خواهیم کرد. اگر جایی که باید باشیم نباشیم، مثل ایلیا قاطی میکنیم و دوباره ایلیا برمیگرده. خدا باش حرف میزنه، خدا بهش پیغام میده، میگه ببین نقشه من اینه، تو در این نقشه بازی این جایگاهو داری، بعد بری الیشا رو مسح کنی، یهو رو بعد مسح بکنی و و و. دوباره بهش خدا رویا میده، دوباره بهش چشم انداز میده، دوباره هدف میده. اگر ما هدف گم کرده باشیم، احساس استراب افسردگی خواهیم کرد. و سوال خدا اولش اینه، اینجا چیکار می‌کنی؟ اصلا نباید اینجا باشی. اگر در جایی که باید باشیم نباشیم، احساس افسردگی خواهیم کرد. اگر در جایی که باید باشیم نباشیم، احساس عدم رضایت خاطر خواهیم کرد. احساس گمشدگی خواهیم کرد. من اینجا چیکار می‌کنم؟ و خودش هم به خودش اومد، واقعا من اینجا چیکار می‌کنم؟ بعد با شروع می‌کنه با خدا دیالوگ کردن و خدا به او باز رویایی رو نشون میده. اگر ما احساس عدم رضایت خاطر عمیق می‌کنیم در زندگیمون، یکی از دلایل اصلیش می‌تونه این باشه که هدف زندگیمون رو گم کردیم. چه اون هدف کلی رو که خدمتون گفتم خدا برای همه ما داره، و چون هدف شخصی رو که خدا برای فرد ما داره. اگه اینو گم کردیم، اصلا نمیدونیمش، بله ممکنه احساس افسردگی بکنیم مثل ایلیا. ممکنه احساس طغیان بکنیم، حتی به ضد خدا. خدا اندوخته چون خدایی هستی. خدا میگه من تکلیفم روشنه، تو تکلیفت به خودت روشن نیست. تو نمیدونی کجا باید باشی. و زندگی ما به هم می‌ریزه. ولی موسی نمونه کسی است که هدف زندگیشو میدونه. ثابت قدمانه میری جلو، انتخابهاش همش در مسیر اون هدفی که خدا بهش داده، و در نهایت در زندگی ما جلال خدا رو میبینیم، در زندگی اون احساس رضایت خاطر عمیق رو میبینیم. زندگی هدفمند، خداوند ما رو به زندگی هدفمند خواند. ما خوانده شدیم زندگی هدفمندی داشته باشیم. ما به شکل خیلی عجیبی ساخته شدیم. فقط مغز ما 100 میلیارد سلول داره عزیزان. مغز ما 100 میلیارد سلول داره. من فکر نمی‌کنم خدا 100 میلیارد سلول عصبی به ما داده برای اینکه 70 80 سال بخوریم، بخوابیم، یه سری کار عادی انجام بدیم، بعد بریم زیر خاک. حالا ابدیتمون هم میریم اونجا، خدا رحم می‌کنه، ولی حتی برای این 70 80 سال 100 میلیارد سلول عصبی رو خدا به ما برای چی به ما داده؟ باز متخصصین عصب شناسی میگن که بزرگترین دانشمندا مثل انیشتین اگر تمام مغزشون هم کامل استفاده می‌کردن، 7% بیشتر تازه اون ظرفیت کامل مغزشون باش بیشتر ازش استفاده نمی‌شد. یعنی همین الان ما فکر کنم 1% از اون 100% ظرفیت مغزیمون هم استفاده نمی‌کنیم. 99% همینجور بیکار میمونه. آکبر میبریم آسمان. برای چی؟ خدا 100 میلیارد سلول مغزی به ما چرا داده؟ چرا اینقدر عجیب آفریده شدیم؟ مزمور میگه، مزمور نویس میگه که به شکل مهیب و عجیبی ساخته شدن. ما به صورت خدا آفریده شدیم. به صورت خدا آفریده شدن چیزی شوخی نیست. مثل خدا آفریده شدیم برای اینکه مثل خدا در این دنیا تاثیرگذار باشیم، مثل خدا هستی رو تحت تاثیر قرار بدیم، سلطنت کنیم، پادشاهی کنیم. خدا به آدم گفت که همه این خلقت رو پادشاهی کن. ما برای پادشاهی آفریده شدیم. ولی ما که به شکل عجیب ساخته شدیم، گاهی اصلا متوجه نیستیم که اصلا برای چی به این دنیا اومدیم. هدف خدا از خلقت ما چی بود؟ هدف رو گم می‌کنیم. و یه چیز بسیار زیبا، متعال، انسانی که این همه ظرفیت‌ها داره، متأسفانه ممکنه از هیچ کدوم از این ظرفیتاش استفاده نکنه، زندگی بی هدفی داشته باشه و زندگی بی هدفش رو از دست بده. با شعری از سیاوش کسرایی تموم میکنم، از شعر آرش کمانگیر: آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگاهی دیرنده پابرجاست، گر بی افروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. اگه این آتش رو برافروزیم همه بزرگی این آتش رو میبینن، وگرنه خاموش میمونه و این خاموشی گناه ماست. سرام رو خم کنیم و لحظاتی دعا کنیم. خب تفکر کنیم لحظاتی که آیا من اون هدفی رو که خدا برای خلقت انسان داره درک میکنم، هدفی که خدا برای فرزندانش و مسیحیان داره درک میکنم و کجا این هدف من قرار دارم، کجا قرار گرفتم، کجا ایستادم، آیا در مسیر تحقق این هدف دارم قدم برمیدارم؟ و سوال دوم، اون هدف مشخصی که خدا برای فرد من در نظر گرفته، آیا این هدف رو میدونم، میشناسم و در مسیر تحقق این هدف دارم گام برمیدارم یا نه؟ میخوام کمی در مورد این دو سوال فکر کنیم. دعای موسی در مزمور 90 این بود: خداوند ما رو تعلیم بده که روزهای خود را بشماریم و دلی خردمند حاصل کنیم. آیا روزهای زندگیتون رو میشمارید؟ هر روز که سپری میشه متوجه هستید که یه روزی رفت که دیگه بر نمیگرده. یه روز از زندگیتون از دست دادید که میتونست معطوف تحقق یک هدف متعالی بشه. و دعا کنیم خداوندا دلی خردمند به من بدن، خردمند که بدونم اصلا برای چی زندم، هر نفسی که میکشم برای چیه، هر قدمی که برمیدارم برای چی هست، هر حرفی که میزنم در چه مسیری، یا زندگی من فقط تشکیل شده است یک سری حرکات، یک سری حرفا، یک سری واکنشا که معلوم نیست مجموع اینها به کجا می انجامد. خداوندا هدف تو برای زندگی من چیه؟ خداوند روح القدس رو به ما داده که نه فقط این هدف رو برای ما مکشوف بکنه، بلکه به ما قوت و فیض ببخشه برای اینکه این هدف در زندگی ما تحقق پیدا بکنه. روح القدس در درون شماست. اجازه بدید روح خدا هدفی رو که برای شما خدای پدر در نظر داره آشکار بکنه. پدر نشان بده. ما به شکل عجیب و مهیبی ساخته شدیم. هدف تو از خلقت ما چیست؟ ما رو از روزمرگی، ما رو از خوابگرد بودن، ما رو از گیجی و آشفتگی نجات بده خداوند. عطا کن هر کدوم از ما زندگی هدفمند داشته باشیم، زندگی که میدونیم تو برای ما چه هدف عالی رو رقم زدی خداوند، و همه زندگیمون در مسیر تحقق این هدف باشه خداوند. سرودی پرستشی رو خواهیم خواند در همین مسیر. باز در تفکر و دعا باشیم. میخوام خدا امروز با ما حرف بزنه، مثلا با کسایی که نیاز دارن هدف زندگیشون رو پیدا کنن، گم کردنش، یا هدف زندگی رو دارن میخوان دوباره در این مورد جدی بشن.
خواهم هر روز با تو را روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. خواهم هر روز با تو را روم، صدایت را بشنوم، مژده خوش نجاتت را همه جا رسانم. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، با تو را رهم صدایت اشنامم.
سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو بی همتا، خواهم هر روز با تو را ارادت را نجویم، ببخش مرا مسیحا، خواهم سویت شتابان لبا با تو رویم. چون ارادت را چون دانیم بم تو ییسا، تو بی هم تا، هم هر روز با تو را روان، صدای از بشنوان. سلطان قلبم تو عیسی، مهر تو صدایت بشنوم.
جلسه ما در این لحظه به پایان میرسه. باز عزیزان سرود پرستش دیگری خواهند خواند. وقت باید داشت برای دعا. عزیزانی که نیاز دارند به دعا میتونن جلو تشریف بیارن. با خادمین برای شما عزیزان دعا خواهیم کرد. با دعای فیض جلسه امروز رو به پایان خواهیم رسید. پایان خواهیم رسانید. و حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و شراکت روح القدس با جمعی ما باشد و بماند تا ابد الآباد. آمین.